استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید شمار از زندانیان گروه طالبان پس از رهایی از بند حکومت دوباره به میدانهای جنگ بازگشتند و درخواست ها برای همبستگی در مورد مقابله با ویروس کرونا در دومین روز اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اول‌تر از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
سرخطا رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید شمار از طالبان پس از رهایی از زندان به میدان جنگ بازگشتند. مقام‌های ولایت ننگرهار از کشته شدن 4 جنگجوی داعش در این ولایت خبر میدن. دو الکسی نوالنی منتقد رژیم روسیه از شفاخانه برلین پس از درمان مرخص شد. مشروع خبرها. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تایید میکند که شمار از زندانیان طالبان به دنبال رهایی از بند حکومت دوباره به میدان جنگ بازگشتند. عبدالله عبدالله روز سه شنبه در گفتگو با شورای روابط خارجی امریکا در پاسخ به پرسش که در مورد شمار بازگشته های طالبان به میدان های جنگ جزئیات بدهد گفت
صادقانه در مورد شمار دقیق آنها چیزی نمیدانم، اما از این آگاه هستم که شمار از طالبان به میدانهای جنگ بازگشتند و این مخالف توافقی است که آنها سپرده بودند.
آقای عبدالله در این مورد جزئیات بیشتر نداد و شواهد هم ارائه نکرد و همچنان افزود که به باورش بخش بزرگ از طالبان به میدانهای جنگ باز نگشتند. طالبان رهایی تا 5000 زندانیشان را شرط برای آغاز مذاکرات بین افغانان گذاشته بودند. با تکمیل شدن این روند گفتگوها آغاز شد. زندانیان طالبان در گذشته وعده داده بودند که به میدانهای جنگ باز نمیگردند، اما این گروه تا اکنون در مورد ادعای تازه رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تبصره نکرده است. پلیس ولایت لوگر از کشته شدن 25 تن از جنگجویان طالبان خبر میدهد. شاهپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیه لوگر بر رادیو آزادی گفت این تلفات در نتیجه درگیری ها در چندین منطقه این ولایت به شورشیان وارد شده.
در 24 ساعت گذشته جنگجویان طالبان بر تقی قلعه ولسوالی برکی برک و شکر قلعه مرکز لوگر بر پوسته های امنیتی حمله کردند. در نتیجه درگیری 25 تن از طالبان به شمول چند قماندانان کلیدیشان کشته شدند.
بانک احمدزی در مورد تلفات نیروهای افغان جزئیات نداد، اما یک منبع در ولایت لوگر که اجازه صحبت با رسانه ها را ندارد تایید کرده که 3 تن از سربازان افغان در این درگیری ها کشته شدند و 2 تن دیگر هم زخم برداشتند. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. اداره امنیت ملی ننگرهار از کشته شدن 4 تن از اعضای گروه دولت اسلامی معروف و داعش در این ولایت خبر می‌دهد. دفتر رسانه‌های این اداره در خبرنامه امروزش تایید کرد که نیروهای امنیت ملی در ناحیه 4 شهر جلال آباد عملیات را راه اندازی کردند و در نتیجه اعضای گروه داعش را که در حملات انتحاری، قتل‌های هدفمند و انتقال مواد منفجره و پول دست داشتند دست پا درآوردند. در ادامه خبرنامه آمده که عملیات برای چندین ساعت ادامه یافته. به گفته ریاست امنیت ملی ننگرهار در آن به کس دیگر آسیب نرسیده است. رئیس جمهور اشرف غنی پارسال اعلام کرده بود که هسته گروه دولت اسلامی معروف به داعش در ولایت ننگرهار نابود شده، اما تا هنوز برخی تحرکات از جانب این گروه در آن ولایت صورت می‌گیرد. رادیو آزادی را میشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. الکسی ناوالنی منتقد رژیم روسیه از شفاخانه برلین پس از درمان مرخص شد. شفاخانه چریتی امروز در خبرنامه گفت که وضعیت صحی ناوالنی اکنون بهبود یافته است. در ادامه آمده که دکتران به این باورند که الکسی ناوالنی از نظر صحی توانایی بهبودی را دارد، اما آنها تایید میکنند که هنوز زود است تا در مورد وضعیت صحی او در دراز مدت چیز گفته شود. الکسی ناوالنی در 20 ماه آگوست هنگام رفتن از سایبریا به مسکو بیمار شد. سپس او را به درخواست همسرش از روسیه به برلین انتقال دادند. آزمایشات در جرمنی، فرانسه و سویدن موجودیت مواد زهری نوویچاک را در بدن ناوالنی تایید کرده بودند. الکسی ناوالنی 32 روز را در شفاخانه برلین سپری کرد. رژیم روسیه هر گونه ادعا در مورد مسموم ساختن ناوالنی را رد میکند و میگوید که بر اساس یافته های شفاخانه سایبریا در بدن الکسی ناوالنی هیچ اثر از مواد زهری پیدا نشده است. و در استرالیا امروز هم عملیات نجات ادامه یافت تا نهنگ های گیر مانده از یک منطقه ساحلی نجات یابند. بر اساس گزارشات اکنون بیش از 400 نهنگ در آب های کم عمق جزیره تسمانیا گیر ماندند. نیک دکا رئیس خدمات پارک ها و حیات وحش این منطقه امروز گفت که به نظر می رسد شمار زیادی از نهنگ ها جان داده باشند. به گفته آقای دکا، قایق ها برای ارزیابی وضعیت نهنگ ها فرستاده شدند تا دریابند که آیا نجات برخی از آنها ممکن است یا نه. نهنگ ها از نوع پیلوت بیشتر در جنوب استرالیا به سر می برند. این نهنگ ها تا 7 متر طول و 3000 کیلوگرم وزن دارند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که شمار از زندانیان طالبان پس از رهایی از بند حکومت دوباره به میدانهای جنگ بازگشتند. این را عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تایید کرده.
I do know that some have returned to the battlefield.
آقای عبدالله این را در گفتگو با شورای روابط خارجی امریکا گفته است. این اظهارات چقدر می تواند بر روند مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر تأثیر بگذارد؟ این پرسش را در جریان برنامه با یک آقای امور سیاسی مطرح خواهیم کرد. روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور می کنیم و در مسائل جهان می شنوید که رهبران جهان در دومین روز اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد همگیری ویروس کرونا صحبت میکنند و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود.
بیا بیا سلام جان، امیال چلی ما سر کردیم.
قسمت و نصیب تو بود.
مرا دیگه بس است، ما دیگه چرس نمی کشم.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هست، ما شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم تا روشان در بخش تکنیک منم کاری میکنه. همانطوره که پیشتر هم شنیدید، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که شمار از جنگجویان طالبان که از زندانهای حکومت آزاد شدند دوباره به میدانهای نبرد بازگشتند. این را آقای عبدالله به شورای روابط خارجی امریکا گفته است. عبدالله افزوده که برخی از جنگجویان رها شده تا در کابل هم جنگ را آغاز کردند، اما گروه طالبان این ادعا را نمیپذیرد و گفته که زندانی های آزاد شده این گروه به زندگی عادی برگشتن. همکارم نظیفه محبوبی جزیات بیشتر با خود داره و همین اکنون از استودیوی کابل با ما وصل شده. نظیفه جان سلام به شما. بیشتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در رابطه با زندانی های رها شده چی گفته و به کدام نگرانی ها بیشتر پرداخته؟
سلام به شما بانو فرشته، خیلی تشکر. بله، چنان که شما اشاره هم کردین، در بیانیه اخیر خود رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از بازگشت برخی از جنگجویان طالبان که از طرف حکومت افغانستان آزاد شدن پرداخته و سخن گفته. حالا آقای عبدالله به مواردی که پرداخته و سخنهایی که داشته در به شورای روابط خارجی امریکا گفته که زندانیان طالبان از طرف حکومت افغانستان به شرط آزاد شدن که به گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان بیاین تن بتن و کنار بیاین، اما حتی به گفته آقای عبدالله در گوشه های از کابل به نبرد برخی از اعضای طالبان پرداختن. بنفرشته ما میخواییم قسمت از صدای خود عبدالله رو بشنویم، باز میگردیم.
صادقانه در مورد شمار دقیق آنها چیزی نمیدانم، اما از این آگاه هستم که شماری از طالبان به میدانهای جنگ بازگشتند و این مخالف تعهدی است که آنها سپرده بودند.
البته پیشتر از این هم برخی از مقامات امنیتی به رادیو آزادی گفته بودند که بیش از 100 تن از زندانیان طالبان آزاد شده به خط مقدم نبرد بازگشت کردند و شماره هم در کابل باقی ماندن. البته حکومت افغانستان میگه که بر بنیاد توافقی که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان انجام شده بیش از 5000 زندانی مشروط بر این که گروه طالبان بیاین و مذاکرات را آغاز کنند آزاد شدن. اما این چیزهایی بوده، نگرانیایی بوده که حکومت افغانستان به اون میپردازه. بانو نگاه.
بله نظیفه جان، طالبان در این مورد چی عکس‌العمل تا کنون نشان دادن؟
ما پیامی که از ذبیح الله مجاهد سخنگوی نظامی طالبان دارم که بر رادیو آزادی فرستاده، اینا ادعای آقای عبدالله را رد میکنن و در گوشی از پیام اشاره کردن و گفتن که این خبرها درست نیست، زندانیان همه به گفته اونا درگیر امور شخصی، تعلیم و معالجه خود هستن و نیاز به جذب از اینا در صفوف جنگ طالبان نیست و البته به گفته مجاهد این زندانیان آزاد شده نمیتونن از نظر روحی و جسمی در جبهه های جنگ باز بگردن و یا زمان خود را در جبهه های جنگ بگذرانن. البته از بازگشت از اینا در حال بس میدان های نبرد نگرانی میشه که همکنون هیئت مذاکره کننده دو طرف، البته حکومت افغانستان و طالبان در قطر، در حال رایزنی هستند.
بله نظیفه جان، اگه کوتاه بگویی نگرانی مردم در پیوند به بازگشت طالبان به میدان های نبرد چیست؟
بگذارین بانو نگاه ای را حداقل کوتاه اشاره بکنم که آقای عبدالله در جریان سخنرانی خود هرچند آغاز مذاکرات را در دوحه مثبت خوانده، اما خواستار فشار به طالبان شده تا اینا بیاین و به مذاکرات تن بتن و خشونت ها را پایان بتن. حالا نگرانی هایی که مطرح میشه ای است که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم در مصاحبه ای که با روزنامه هندو داشته اینا بری خواست ها تاکید کردند و به نگرانی هایی که حالا از بازگشت طالبا به میدانهای نبرد سخن گفته میشه و همچنان صدای مردم بیشتر که ما از آدرس سنای افغانستان گرفتیم، گل احمد عظمی، به این نگرانی ها اشاره میکنه و تا اندازه گرم شدن جنگ در برخی از ولایات را دلیل بر بازگشت طالبا به میدانهای نبرد میدانه و خواست اینا هم امی است که باید خشونت ها در میدانهای جنگ کاهش پیدا بکنه و اینا به مذاکرات صلح کنار بیاین.
بسیار بلی. زیاد تشکر نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی را با خود از کابل داشتیم که گفت عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته است برخی از جنگجویان آزاد شده گروه طالبان به میدان جنگ بازگشتند. برای تحلیل امین موضوع امین اکنون نجیب محمود استاد پنتون و آگاه امور سیاسی را با خود در یک تماس تلفنی دارم. محمود صاحب سلام به شما، به این برنامه شما را خوش آمدید میگم. این اظهارات آقای عبدالله چقدر میتونه به نظر شما بر روند مذاکرات صلح افغانستان در دوحه تاثیر بگذاره؟
با هم سلام. خب با توجه به تحولات فعلی که بحث مذاکرات مطرح است و یک هیئت افغانی و از طالبان با هم رایزنی میکنن تا با یک رای حل پیدا برسن، خیلی دشوار است که قبول شود که آیا جنگجویان آزاد شده طالب به میدانهای نبرد برگشتن یا نه. برای هی که ما اطلاعات را که در دست داریم یا بیشتر از طریق رسانه ها است و منابع مستقل زیاد تاییدش نکردند، اما در کل ولو که اطلاعات درست باشه نادرست میتونه سر روحیه مذاکره کننده ها تاثیر داشته باشند. برای که یک دستاویز به وجود میاد که خب ما زمانی که در یک بخش از پروسه تاکید کردیم و آزاد ساختیم زندانی را شما به قولتان وفا نکردیم و دوباره به میدانهای جنگ ای آزاد شده ها برگشت کردن و مشکلات جنگ بیشتر شدن. اینا از جمله مواردی هستند که میتونه تاثیر داشته باشه، اما در صورتی که قرار بر این است به صلح برسیم یا به صلح برسند، دوستایی که در اوج از هر طرف حضور دارند باید تعامل داشته باشند، صبر داشته باشند. مذاکرات چیزی نیست که یک شبه به خواستهای اولیه خود همشان برسند. مذاکرات تا یک سال دو سال هم دوام میکنند، اما چیزی که مهم است ایست که اونا تا اندازه زیاد را رفتار طرفدارای خود را در داخل افغانستان باید مدیریت بکنند، برای اینکه اگر جنگ شدت پیدا بکنه بدون شک هیچ نتیجه ما نباید از نشست دوحه تصور داشته باشیم. با مو اندازه که چنزنی روی مسائل تقسیم قدرت، برگشت طالبان به قدرت صورت میگیره، باید هر دو طرف در هیچ هم متوجه میلای تفنگ خود باشند تا از خونریزی و خشونت جلوگیری شود.
بله.
و چانس داده شود و اعتماد ایجاد شود.
استاد، برخی آگاه‌ها به این باور هستند که در هر مذاکره صلح آتش بس باید در اولویت قرار بگیره، اما همان قسمی که شما هم گفتین جنگ همچنان در نقاط مختلف افغانستان ادامه داره. دو طرف مذاکره کننده واقعا چقدر جدی هستند به برقراری صلح در افغانستان؟
خب ما متاسفانه برداشتم فرق خواهد کرد. من باورم این است که یک طرف مذاکره کننده پایان نتایج رقم انگیز فکر میکنه و شاید احساس بکنم که یک تغییر کلان در راه است. از سوی دیگر طرف مقابل هم فشار نظامی خود بیشتر میکنه، نه برای این که در میدان صحبت و چنزنی امتیاز بیشتر بده جرد، بلکه اونا در کل باور به این دارن که اینا در قدرت بودن، تجربه قدرت داشتند، امروز روحیه برای برگشت از اینا مساعد است. پس اونا شاید حتی زیاد به فکر از این هم نباشند که نتایج کنفرانس دوحه به کجا میرسند، شاید برای تسخیر قدرت فکر بکنند. با توجه به این وضعیت تنها فشارهای داخلی برای حل مشکل افغانستان کافی نیست. باید کشورهایی که در طول 20 سال با افغانستان همکار بودند و خصوص ایالات متحده آمریکا این نگرانی را درک بکنند و در زمینه تصامیم و تضمینات جدی را بگیره، به خاطر از این که عملا جنگ به دروازه های کابل رسیده.
بله. شما
که این وضعیت دوام بکنه احتمال از این که کنفرانس نتیجه نتر زیاد است.
با در نظر داشت به چالش هایی را که شما برش اشاره کردین و همچنان وضعیت فعلی که در نقاط مختلف جنگ جریان داره، دورنمای برقراری صلح در افغانستان شما چیگونه میبینین؟
خب ببینید، نقالت مثبتش ایست که ما با جنگ پشت و پا میگذاریم و به یک زندگی ملکی روی میاریم، تفنگ ها را میگذاریم و به یک دولتی که مشارکت ملی است و تمام گروه های اپوزیسیون در هوجا دارند و برای آینده مثبت افغانستان فکر میکنند اقدام وجود دارد. اما اونقدر سلیقه ها و خواسته ها در این نشست زیاد است، من فکر نکنم که اینا بتانند به این زودی به نتیجه برسند. حتی اینا روی روش کاری که باید چگونه مذاکره بکنن به توافق نرسیدند و در صورت دراز شدن این مذاکرات نوعی خستگی به وجود میاد، با وجودی که مذاکرات شاید طول بکشه، شاید دلتنگی به این به وجود که خب نتیجه نمیده، هیچ کس از خواسته های خود عقب نمیره، او زمان است که چانس جنگ بیشتر میشه. به هر اندازه که نقش دیپلماسی و صحبت و دیالوگ در گفتمان برای حل یک منازعه کمتر شود، شدت جنگ ها بیشتر میشه.
کاملا
مبینیم که خشونت و منازعه در حال شدت گرفتن است.
بسیار زیاد تشکر. نجیب محمود، استاد پنتون و آگاهی امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
به نشر گزارش از رادیو آزادی برخواهیم گشت. اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم فرشتن ندا.
وزارت مالی افغانستان میگوید در مورد آمادگی برای پنجمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی دو جانبه میان افغانستان و ایران بحث صورت گرفته است. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، امروز به رادیو آزادی گفت در این مورد عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست این وزارت، با هماین هایزی، معین وزارت انرژی ایران، امروز در کابل دیدار کرد. به گفته آقای مسجدی، در این دیدار درباره همکاری های دو جانبه در بخش انرژی و برخی مسائل مرتبط با آن صحبت کردند. آقای مسجدی میگوید در این نشست آقای حائزی از آمادگی کشورش برای برگزاری پنجمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری خبر داد و بر گسترش روابط میان دو کشور تاکید کرد. قابل یادآوری است که نشست کمیسیون مشترک میان افغانستان و ایران در اول ماه اقرب سال روان در کابل برگزار می شود. داد و ستد تجارتی میان افغانستان و ایران سالانه به 1.5 میلیارد دلار می رسد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید سالانه تولید ماهی به 11000 تن میرسد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر بیشتر ماهی از ولایات قندهار، هرات، ننگرهار، بلخ و کنر تولید میشود. به گفته آقای رستمی پیش از این ماهی مورد نیاز افغانستان از پاکستان وارد میشد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید همکنون 2000 فارم پرورش ماهی در افغانستان فعالیت دارد و تلاش ها برای بیشتر شدن آن ادامه دارد. و ارزش افغانی در برابر برخی ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین است: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 90 پول، 1 یورو 89 افغانی، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 465 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا لحظات دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که درخواست ها برای همبستگی در مورد مقابله با ویروس کرونا در دومین روز اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد. رهبران جهان در سخنرانی های آنلاینشان امروز بار دیگر در مورد همگیری ویروس کرونا صحبت میکنند. این در حال است که تعداد مرگ میر ناشی از ویروس کرونا در امریکا از مرز 200 هزار نفر گذشت و در اروپا هم نگرانی های جدید به میان آمده. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
دومین روز 75 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سایه همگیری ویروس کرونا امروز به گونه آنلاین ادامه می‌یابد. رهبران از برخی کشورها به شمول افغانستان امروز سخنرانی آنلاین می‌کنند. یک روز پیش آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نخستین مباحثه آنلاین را افتتاح کرد. او گفت که همگیری ویروس کرونا نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بسیار تغییر داده، اما افزود که به اهمیتش بیش از پیش افزوده است. گوترش خواستار همبستگی در مقابله با همگیری ویروس کرونا شد. او از خطر بروز جنگ سرد جدید بین ایالات متحده و چین هم هشدار داد و افزود که از چنین چیز باید به هر قیمت جلوگیری شود. رقابت بین آمریکا و چین در نشست مشهود بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی آنلاین خود گفت که باید چین در مورد همگیری ویروس کرونا مسئول قلمداد شود، اما همتای چینی ترامپ شی جین پینگ این اظهارات را به اساس خواند و رد کرد. نخستین مورد ویروس کرونا در ووهان چین در دسامبر سال 2019 پدیدار گشت. اکنون این ویروس بیش از 31 میلیون نفر را در سراسر جهان مبتلا کرده. در ایالات متحده تعداد مرگ و میر به اساس گزارش‌ها از 200 هزار نفر گذشته. در اروپا هم نگرانی های جدید به میان آمده. بسیاری از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، بریتانیا و اسپانیا محدودیت های تازه را برای مقابله با این همگیری وضع کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را می شنویم که همکارم فرشتن ندا مرور کرده.
روزنامه 8 صبح انتقاد کرده است با گذشت 12 روز هنوز هم مذاکرات اصلی آغاز نشده است. روزنامه به نقل از برخی نماینده های طالبان نوشته است هنوز هم بحث ها روی اصول و راهکار مذاکرات بین افغانی در دوحه میان هر دو طرف ادامه دارد. به گفته نویسنده بحث روی ساخت راهکار مذاکرات اصلی زمان گیر است و در این راستا هنوز هم برخی مشکلات وجود دارد. سرمقاله نویس نوشته است آجندای مذاکرات مسئله دیگر است که روی آن کار صورت نگرفته است و به خاطر نبود یک آجندای مشخص گفتگوهای صلح وقت بیشتر را میگیرد. هشت صبح به نقل از برخی منابع نوشته است تا هنوز هم زمینه آغاز گفتگوهای اصلی فراهم نشده است، زیرا به گفته نویسنده مردم باید این انتظار را نداشته باشند که در آینده نزدیک صلح تضمین می شود. روزنامه مسیر با اشاره به تخریبات اخیری تلاش‌های صلح نوشته است همزمان با آغاز گفتگوهای صلح تلاش می‌شود تا فرصت به میان آمده زایی شود، فضای جنگی به میان آید و بار دیگر ناامیدی‌ها برای صلح پیدا شود. با باور سر مقاله نویس در کنار این شماری مقامات از ادبیات جنگی استفاده می کنند، نفرت انگیزی می کنند و چنین نشان می دهند که گویا صلح ناممکن است و یا هم با این اظهارات فضای صلح‌آمیز را تخریب می کنند. سر مقاله نویس پیشنهاد می کند که لازم است تا هر دو طرف برای مردم احترام بگذارند، بالای آنان رحم کنند و بگذارند سیلاب خون مردم متوقف شود. روزنامه در رابطه با صلح خواستار نظرسنجی شده و نوشته است که آنان باید به جای تعیین نظام برای مردم، برای آنان حق رای دهی را بدهند تا نظام خود را تعیین کنند. و روزنامه هیواد نوشته است در آستانه مذاکرات صلح افزایش تلفات افراد ملکی. با باور سرمقاله نویس با آنکه در سال جاری تلاش های ملی و بین المللی برای صلح اوج گرفته، اما به گفته سرمقاله نویس باز هم جنگ ادامه دارد. روزنامه نوشته است جلوگیری از جنگ کار دشوار است، زیرا صلح افغانستان در تضاد با پالیسی و راهکار پاکستان است و پاکستان از این جنگ در جستجوی منافع خود است. سرمقاله نویس نوشته است حالا که اجماع ملی و بین المللی برای صلح افغانستان ایجاد شده، پس باید آنان از عوامل خارجی جنگ جلوگیری کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز 23 سپتامبر مصادف است با روز جهانی زبان اشاره. سازمان ملل متحد در سال 1951 میلادی این روز را به عنوان روز زبان اشاره نامگذاری کرد. در افغانستان زبان اشاره تا چی حد رایج است؟ در گزارش از نصرت پارسا میشنویم.
من حسن.
اسم من میگه حسینا است.
حسینه در یکی از مکاتب زبان اشاره دانش آموز است. با اشاره صحبت می کند. نمی دانیم که چی می گوید. اما استادش تمیم صدیقی همکاری می کند. حسینه به اشاره می گوید که ناشنوایی گاه او را ناامید می کند. اما به آموزش علاقه زیادی دارد.
اینا میگن که البته یگانه قانون اجتماعی خانواده است. خانواده ما به می مسئولیت دارند که زمینی امی آموزش بر ما فراهم بسازند و البسه و بعض امکانات آموزشی را بر ما مساعد بسازه و ما را آزاد بگذاره که ما بیاییم با آموزش خود با فکر آرام.
از حسینه پرسیدم که آرزوی بزرگش چیست؟ معلمش اشاره او را چنین برگردان کرد.
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنونی که ما قرار داریم، یعنی یک وضعیت اساسی که ما قرار داریم، صلح است و یگانه خواست ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان همی است که در میز مذاکره میشینند. البته تمام خواسته های که من یک دختر خانم هستم و خواست من صلح است و من در این صلح باید متضرر به این نشم.
بلال 21 ساله ناشنوا و محصل هنرهای زیبا و معلم ناشنوایان است. مقدسه خواهر کوچک بلال نیز چنین معلولیتی دارد. خوشحال طایب پدر بلال میگوید
زمانی که احساس میکنند که شنیده نمیتوانند و صحبت هم نمیتوانند، من خیلی ناراحت میشوم. زمانی که آنها با اشاره میگویند که ما چی زمانی میتوانیم صحبت کنیم، قلبم پاره پاره میشود. با آن هم من برایشان روحیه میدهم. معلولین را برایشان مثال میدهم که پا و دست ندارند، بعدن روحیه میگیرند.
اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان میگوید که در تمام کشور 16 مکتب برای معلولان و ناشنوایان وجود دارد. از این میان در 2 مکتب به زبان اشاره تدریس می شود. در مکتب ناشنوایان کابل 580 دانش آموز مشغول آموزش هستند. سید امین طیب سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که در سراسر افغانستان نزدیک به 1000 دانش آموز ناشنوا مشغول آموزش هستند. از آن جمله نزدیک به 300 تن زن و دختر هستند. ناهید معلم یکی از مکاتب ناشنوایان در کابل به رادیو آزادی گفت
واقعیت درس دادن از یا بسیار مشکل است. خب حوصله می خواهیم و تا جایی که بتانیم اگر شاگرد بفهمه خب بسیار خوب است. ما برشان درس می تیم اشاره می کنیم تا یا یاد بگیرن. اگر در حدودای 2-3 یا 4 دفعه یا اگر نشنید در مفهوم درس گرفته نتونستن از روش های مختلف دیگه بیشتر اشاره دهید.
بر اساس معلومات سازمان ملل متحد در تمام جهان 72 میلیون تن به زبان اشاره صحبت می کنند. 80% آنها در کشورهای پیشرفته هستند. سازمان ملل متحد در سال 1951 روز 23 سپتامبر را به نام روز زبان اشاره نامگذاری کرد. سازمان ملل متحد هدف از نامگذاری این روز را ارزش دادن به آن و دادن حق به کارگیرندگان این زبان عنوان کرده است.
رادیو آزادی را میشنوین و اکنون هم چند پیام شما. عبدالستار آخوندزاده از بالامرغاب نوشته ویروس کرونا گسترش خواهد یافت، امیدواریم این بار مبارزه با آن به خوبی مدیریت شود. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته برگشت طالبان آزاد شده به میدانهای جنگ نگران کننده است. عبدالعزیز غالب از مرجع هلمند نوشته صلح زیباست و ما همه طرفدار آن هستیم. و قاری صبغت الله از گرشک هلمند پیام فرستاده و نوشته خواستار برقراری صلح و تامین امنیت می باشد. تشکر که به رادیو آزادی پیام می فرستین. پیام های شما نظریات خودتان است. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. باز